کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
ز دانایان بود این نکته مشهور که دانش در کتب داناست در گور. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. درونش همچو قنچه از ورق پر، به قیمت هر ورق زان یک طبق دور. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو فرهنگ. مثل هر شنبه با برنامه دیگر از کتاب فرهنگ در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحالیم که این همراهی رو شما با ما دارین. همچون گذشته پیامک رادیو فرهنگ با شماره 3558 در خدمت شما هست و میتونه پیام‌های شما رو دریافت کنه. این روزها روزهای عزیزی هست. روز گذشته روز ولادت حضرت زینب و روز پرستار بوده و ما تبریک میگیم این روز ارجمند رو. در این برنامه هم همچون برنامه های دیگه ما محور موضوعی داریم تحت عنوانی که بعداً خدمتون عرض میکنم و میهمان ارجمندی که الان در استودیو حضور دارند و از نامهای آشنا برای اهالی فرهنگ و هنر هستند. موضوع این هفته برنامه ما کتاب فروشی هست. وقتی واژه کتاب فروشی رو ما به کار میبریم، اغلب تصور بر این هست که بخش تجاری و بخش اقتصادی اون مد نظر هست، اما کتاب فروشی در طول زمان خیلی اثر بخش بوده و خیلی مؤثر بوده روی فرهنگ مطالعه، روی انتقال فرهنگ، روی اینکه ما چه افقهایی رو در تولید کتاب در انتقال اون به مردم دنبال بکنیم. و خب خیلی موضوع مهمی هست و ما امروز قصد داریم که به جنبه‌های مختلف این موضوع بپردازیم با حضور استادی ارجمند جناب آقای داوود موسایی که ایشون مدیر و مؤسس انتشارات فرهنگی معاصر هستند و خب شاید اغلب مردم از کتاب‌های منتشر شده که کتاب‌های با کیفیت هم هستند در این انتشاراتی استفاده کردند. امروز می‌خوایم با حضور ایشون موضوع کتاب فروشی رو به بحث بذاریم. جناب آقای موسایی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ و حضرت عالی و سپاسگزارم از دعوتتون.
خیلی خوشحالیم که شما قبول دعوت فرمودین و در برنامه حضور پیدا کردین. این موضوع کتاب فروشی رو من یک مختصری توضیح دادم، اما خب خیلی بحث مفصل و جالبی اتفاقا داره و امیدوارم برای مردم هم جالب باشه. میخوام خواهش کنم که شما بفرمایید وقتی میگیم کتاب فروشی چی مد نظرمون هست؟
خب طبیعتاً یه فضایی به ذهن آدم متبادر میشه که توش کتاب عرضه میشه دیگه، ولی کتاب فروشی هم مثل هر حرفه دیگری یک سیر تکاملی در ایران داشته. من فکر میکنم که مثلا از سالهای 1300 و شاید 30 در بازار بین الحرمین کتاب فروشی ها به صورت سنتی شکل گرفتن و اینا ادامه پیدا کردن تا خیابان ناصریه اون روز یا ناصر خسرو، و پس از اون با توجه به وضعیت شهرنشینی و جابجایی اصناف و کارها اومدن به طرف مقرالدوله. مثلا در حدود سالای 1340 و از اون پس با توجه به فعال شدن دانشگاه تهران، باز این کتاب فروشی‌ها کوچ کردن به، یعنی بخششون به مقابل دانشگاه تهران از حدود سال 1340 کردم، و همینطور به تدریج باز با توجه به وضعیت جمعیتی شهر بخشی از همین کتاب فروشی ها به راسته کریم خان که اصطلاحاً معروفه، و حالا خدا میدونه که در آینده این کوچ باز دوباره به کدوم منطقه خواهد رفت.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. هر کجای شهر که بشه این پاتوق کتاب و کتاب فروشی رو برپا کرد، خب خیلی مبارک و میمونه. در کنار سایر اصناف اگر کتاب در اختیار همه مردم باشه، خیلی اتفاق مبارکی هست. حالا بحثی که پیش میاد این هست که آیا واقعا کتاب فروشی فقط جنبه اقتصادی داره یا نه مسائل دیگه هم بهش وارد میشه؟
نه، در گذشته خیلی از کتاب فروشی ها واقعا بر اساس چند محور صورت می گرفته. یکی که خب کار خانوادگی، ما چند تا خانواده ای اهل کتاب داریم، مثل علمی ها، مثل رمضانی ها، بعد از اون انتشارات امیر کبیره که اون متاسفانه به اون حیات اون شکلش نتونست ادامه بده، گویین که در حال حاضر هست، اما یکی از مواردش اینه، یعنی تقریبا خیلی از اینها به صورت خانوادگی بود و بعد به تدریج افرادی که در این کتاب فروشی ها کار میکردن توسعه پیدا کردن و هر یک برای خودشون فضای مکانی جایی رو تدارک دیدن. پس از اون مرحله بعدی خب افرادی که به عنوان سرمایه گذاری در این کار وارد شدن و کتاب فروشی رو به عنوان یک حرفه انتخاب کردن. ولی مرحله چهارمی هم داره که به نظرم در شرف اتفاق افتادن هست و اون ایجاد کتاب فروشی های بزرگ که حالا در ادامه بحث حتما در این بارم صحبت خواهیم کرد.
و ظاهرا مثلا در گذشته این خیلی رونق داشته که کتاب فروشی ها پاتوق بودن، پاتوق اهل فرهنگ، اهل ادب. تو کشورهای دیگه هم ما داریم، مثلا کتاب فروشی فرض کن شکسپیر در پاریس با این قدمتی که داره و کلی آدمهای اهل فرهنگ اونجا شاید مثلا اومدن مثل یه دانشگاه باش برخورد کردن، که خب خیلی جالب. توی ایران چه سابقه ای داشته؟ شما خاطرتون میاد اینا خیلی شاید برای مردم جذاب باشه؟
نه، در ایران هم اینطور بوده. کتاب فروشی سخن در نادری، مثلا خب فرض کنید افرادی مثل دکتر خانلری و امثال هم می رفتن. در کتاب فروشی ابن سینا بوده، کتاب فروشی نیل بوده که پاتوق روشنفکرهای دهه 40 بود در اول کوچه رفاهی در میدان مخبرالدوله.
این اون دوره بود که بعد از بازار بین الحرمین اومدن مخبرالدوله.
بله، اومدن به اون طرف. مثلا نیل یکی از مهمترین انتشاراتی ها و کتاب فروشی های بود که در واقع میشه گفت هسته های روشنفکری خیلی هاش از اونجا شکل گرفت. کتاب های مدرن جدید، یعنی کتاب های دوره معاصر، نویسنده های مهم مثلا فرانسه، مثل سارتر و امثال هم در واقع از اونجا و با افرادی مثل آقای ابوالحسن نجفی، آقای سید حسینی و دیگران بر صورت، یعنی ادبیات جدید رو یکی از بدعت‌گذارانش در واقع به نظر من انتشارات نیل بود. و همین مسئله پاتوق که شما می‌فرمایید یکی از مواردی که میشه بهش اشاره کرد خود انتشارات نیل بود.
خب همین انتشارات نیل رو که اشاره فرمودین بیشتر باز کنیم که چی کار میکرد؟ آیا مثلا ایده پردازی هم میکرد در حوزه نشر کتاب؟ یعنی مثلا کتاب‌های جدید رو بیاره معرفی کنه، بگه ترجمه کنن، سفارش بده، یا اینکه خودش بگه تو چه زمینه‌های الان میشه کار کرد، یا مدیرش چه خصوصیاتی داشت؟ این اگر باز بشه شاید جذاب باشه.
بله، اون چه که من به خاطر دارم، بله، خیلی از این موارد که شما فرمودید درش مستطر بود. اونجا شاید جز معدود انتشاراتی هایی بود که خودشون خط و ربط داشتن برای انتشار کتاب، یعنی به دو گونه کار میکردن. یک گونه این بود که افرادی که در اونجا جمع شده بودن، مترجمانی که خب برسات آغاز کارشون بود ولی مترجمان تراز اولی بودن که امیدواریم که اوناشون که در قید حیات هستن عمر طولانی داشته باشن، اینا یک شیوهش این بود که خودشون کتاب انتخاب میکردن، ترجمه میکردن و به دیگران هم برای ترجمه میدادن. یک گونه هم این بود که خب کتابای بهشون رجوع میشد، اونا هم در واقع در همون هیئتاشون بررسی میکردن و کار میکردن. میشه گفت که در واقع دو انتشاراتی مهم از جهت عرضه کتاب در اون دوره شکل گرفتن که انتشارات امیرکبیر بود به مدیریت آقای عبدالرحیم جعفری که نقش بسیار بسیار پررنگ و بسزایی داره در توسعه کتاب و کتابخانی در این کشور، و انتشارات نیل. البته مؤسسات انتشاراتی دیگری هم بودن که به تدریج اینا به اصطلاح شکل گرفتن، انتشارات زمان بود، انتشارات پیام بود و در واقع دوره جدید کتاب رو میشه گفت که یه تعدادی ناشرای جدید اومدن که در عین اینکه کتاب منتشر میکردن به حرفه کتاب فروشی هم رو آوردن که مهمترینشون میشه گفت که انتشارات امیرکبیر بود.
بسیار عالی. پس ما توی گام بعدی برنامه در مورد انتشارات امیرکبیر بیشتر صحبت خواهیم کرد. همچنان در این پایانین روزهای زمستان در خدمت شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ. معمولاً کتاب در کنار بخاری و بارش برق خیلی میچسبه، ولی در بهار هم انشاءالله مردم بتونن در فضای آزاد کتاب بخونن و این مطالعه ادامه داشته باشه. برنامه کتاب فرهنگ با پیامک 3558 میتونه پیامهای شما رو دریافت بکنه. یکی از بخشای برنامه ما معرفی کتاب بود که خانم بنفشه محمودی انجام میدادن که این برنامه اون معرفی رو نداریم، اما هم فامیل ایشون آقای امیر حسین خان محمودی که تهیه کننده خوب برنامه ما هستند رفتند و با آقای احمد مهرنیا یک مصاحبه در زمینه کتاب کردند، چون ایشون مؤلف کتاب هستند. این مصاحبه رو با هم میشنویم.
امیر سرتیپ دو خلبان دکتر احمد مهرنیا در دوم مهر ماه سال 1334 در کرمانشاه دیده به جهان گشود. خانواده او تنها یک سال پس از تولد وی به تهران مهاجرت کردند و مهرنیا تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس تهران گذراند. وی در ابتدا قصد تحصیل در رشته پزشکی را داشت، اما دست سرنوشت او را به مرکز استخدام نیروی هوایی ارتش کشاند و مهرنیا در 14 مهر ماه سال 1353 لباس دانشجویی خلبانی نظامی را برتن کرد. وی پس از چندی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور اعزام شد. احمد مهرنیا در دی ماه سال 1356 پس از دریافت نشان خلبانی و درجه صدفان دومی به کشور بازگشت و آموزش‌های خود را در زمینه خلبانی هواپیمای شکاری F-5E در پایگاه هوایی دزفول پی گرفت. مهرنیا پس از آغاز جنگ تحمیلی در کنار سایر خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دفاع از مرزهای کشور خود پرداخت و در 44 عملیات بمباران بومرزی و پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای سطحی شرکت کرد. احمد مهرنیا پس از 31 سال خدمت به افتخار بازنشستگی نایل آمد. او پس از بازنشستگی آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی عالی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه‌های هوایی شهید ستاری، افسری امام علی علیه السلام، فارابی و دافوس آغاز کرد. اما مهمترین فعالیت دکتر احمد مهرنیا در دوران بازنشستگی، تألیف چندین کتاب و مقاله در رابطه با فعالیت‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی بود. از آثار ماندگار دکتر احمد مهرنیا میتوان به مجموعه کتاب‌های ستاره‌های نبرد هوایی در چند جلد و کتاب ارزشمند حمله هوایی به الولید که درباره حمله نبوغ‌آمیز خلبانان ایرانی به پایگاه هوایی اچ‌3 در عمق خاک کشور عراق اشاره کرد، فرصتی دست داد تا با امیر سرتیپ دو خلبان دکتر احمد مهرنیا به گفتگو بنشینم. خواهش می‌کنم این گفتگو رو بشنوید. مهرنیا، میدونیم که شما چند جلد کتاب درباره دفاع مقدس و زندگی نامه خلبانان نیروی هوایی و موضوعات مرتبط با نیروی هوایی نوشتید. میشه بفرمایید که از کی تصمیم گرفتید و ایده نوشتن این کتاب ها به ذهنتون خطور کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سال 1388 تصمیم گرفتم خاطرات شخصی خودم رو بنویسم، از کودکی تا اون زمانی که حالا وقت میشد توی نوشتن خاطراتم، خب کسان دیگه هم چون نقش داشتند مخصوصا تو کار بحث خلبانمون و بحث جنگ، با حکم اجبار گاهی اوقات مطلبی که فراموشم شده بود یا شک داشتم رفتم با اون کسایی که احتمال بودم تو موارد با من بودن و آگاهی دارن یه صحبتهای میکردم. یه چند باری که این صحبت انجام شد، گفتگوها باعث شد که ما برسیم به اونجایی که ببینم چیزای جذاب و جالبی پیش دوستان هست و لذا کم کم ترجیح دادم به جای خاطرات خودم بیشتر وقتم رو بذارم برای جمع‌آوری خاطرات دوستان خودم، همکاران پروازی، و لذا این شد یک شروع. وقتی که شاید مثلا 300-400 ساعت من مسابقه اینا رو گرفته بودم، ضبط کرده بودم، جمع‌آوری کرده بودم، دیدم که بدون خروجی در واقع کارمون خیلی ابتر هست و معلومه نیست کی تموم بشه و آدم روی موقع کسل میکنه. لذا تقریبا از همون نیمه های 88 شروع کردم از اطلاعاتی که جمع‌آوری شده بود راجع به دوستان، یک کاری رو که ما به عنوان کار بزرگ نیروایی میشناسیم و اونم عملیات 140 فروردی روز 31 مهر 1359 در پاسخ به حمله 31 شهریور روز قبل است، گفتم این رو به عنوان اولین اقدام وسیع نیروایی، چون روز 31 هم شهریور نیروایی عملیات علیه حمله عراق انجام داد، منطقه کوچیک بود، این حمله بزرگ رو بنویسم. یه مدتی هم وقت گذاشتم، بخشی از این کار رو انجام دادم، ولی یه کتابی به دستم رسید که یکی از همکاران غیر خلبان ما در نیروایی با عنوان اچته نوشته بود. وقتی من این کتاب رو مطالعه کردم دیدم که این کتاب عملیات رو خیلی تحریف کرده و با اطلاعات خیلی ناقصی توی این کتاب شرح ماجرا داده، خیلی از مطالب گفته نشده، خیلی غیر واقعی، اسامی درست نیست، محلها درست نیست. این در واقع یک انگیزه شد که حالا من تماس بگیرم با انتشارات عقیدت سیاسی ارتش که این رو نشر کرده بود، و در نهایت گله‌گذاری و داستانا به این خاتمه یافت که ما بیایم و این کتاب خودمون که خلبان هستیم و اطلاعات بیشتری داریم بنویسیم. خب از اونجا باز من 140 رو گذاشتم کنار، تمام نیرومو گذاشتم روی کتاب حمله به الولید که این کتاب رو هم مدت طولانی روش کار کردم، حدود 80 نفر رو در منزل باشون مصاحبه کردم روی همین موضوع خاص، البته 600 خورده این نفر مصاحبه شدن که 80 تاشون در این رابطه اطلاعات داشتن، عکساشون رو جمع‌آوری کردیم، عکسای ملاقاتایی رو که با حضرت امام بعد از عملیات انجام شده جمع‌آوری کردم، حدود 50 تا عکس از اون ماجرا، و در مجموع ما تونستیم در نمایشگاه کتاب سال 1389 این کتاب رو معرفی کنیم در واقع بیرون از انتشارات سوره مکی.
فرمودید کتابی رو دیدید در مورد اکسه که اطلاعات درستی درش چاپ نشده بوده. امروز شما یک خلبان بازنشسته هستید و دسترسی دارید به اطلاعات، و اگر بخواید تحقیقی انجام بدید میتونید این کار رو انجام بدید، ولی اگر یک پژوهشگر آزاد بخواد این کار رو انجام بده یا در دهه های بعد 20 سال آینده 30 سال آینده کسی بخواد تحقیقی درباره عملیات های نیروی هوایی دفاع مقدس انجام بده، آیا در نیروی هوایی آرشیوی وجود داره این اطلاعات به صورت ذخیره شده منظم نگهداری میشه که کسی بتونه بهش دسترسی داشته باشه؟
نیروی هوایی و ارتش اصولا یک فرمت خاصی رو برای نگهداری اسنادشون دارند و طبق اون شرایط اسناد نگهداری میشن، سر زمانهای خاص بخشی از این اسناد امها میشن و از بین برده میشن، بستگی به نوع سندها داره. ما متاسفانه سندهای جنگمون رو از ابتدا خیلی بهشون توجه ویژه نداشتیم، جدا نکردیم، و بخشی از اسناد ما توی زمینه جنگ از بین رفته تا الان. اون تا از سال همون 89 که ما شروع کردیم این کتاب رو در واقع معرفی کردیم، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، یک جو جدیدی تو ارتش اتفاق افتاد که باید مطالب بازگو بشن تا از بین نرن. از سال 89-90 دیگه جدی کار شد روی این که مسائل و مواردی که مربوط به جنگ تحمیلی بود رو ما در اصل جمع‌آوری کنیم. برای نهادهای مختلفی مثل سازمان حفظ آثار دفاع مقدس، مثل هیئت معارف جنگ، سازمان حفظ آثار در نیروها، عقیدت سیاسی نیروهای مختلف از جمله نیروهای هوایی، همه و همه آستینا رو زدن بالا و شروع کردن به کار توی جمع آوری اسناد، خاطره ها، حالا بعضی حرفه‌ای بعضی غیر حرفه‌ای. اطلاعات خوبی جمع آوری شده، ولی آن چیزی که باید جمع میشد تا الان که ما داریم با هم مصاحبه میکنیم، من فکر می‌کنم شاید ما نتونستیم هنوز بیش از مثلا 5% رو جمع کنیم. حالا از این جمع شده هم تولیداتی که بیرون آمده خیلی کمه و امیدواریم انشاءالله در آینده نزدیک باز همتی و سعی برای این ماجرا گذاشته بشه و مقامات کشور که در تئوری و در نظریه پردازی همه این زمان حداقل 8 سال و برای نیروی هوایی 16 سال نبرد رو دارن بهش میپردازن و اهمیتش رو بازگون هستن، اما اون چیزی که واقعیت در عمل اتفاق افتاده باز اونم خیلی ناچیزه در قبال این کار بزرگی که صورت گرفته و امیدواریم براش تدابیر ببینند. بشنویم که ایشالله بودجه خاص گذاشتن، نمیدونم حالا هزینه هاش رو بتونیم ایشالله این رو مکتوب کنیم به صورت فیلم و سند مختلف عکس و غیره در بیاریم و برای پژوهشگرای آینده حداقل یک خوراکی حاضر باشه.
سپاسگزاریم از جناب آقای امیرحسین محمودی به خاطر مصاحبه‌ای که انجام دادن، همینطور برای تهیه این برنامه و برای انتخاب موسیقی و همه زحمت‌هایی که توی برنامه می‌کشند. ادامه می‌دیم برنامه کتاب فرهنگ رو با حضور جناب آقای داوود موسایی، مدیر و مؤسس انتشارات فرهنگ معاصر. جناب موسایی، ما رسیدیم به انتشارات امیرکبیر، انتشارات نیل و انتشاراتی دیگه‌ای که تأثیر داشتن روی خط و ربط کتاب، به خصوص انتشارات امیرکبیر. امیرکبیر چه شیوه‌ای داشت که مفید بود، مؤثر بود توی انتقال کتاب؟
بله، مدیر انتشارات امیرکبیر جناب آقای جعفری در واقع شیوه‌های نوعی رو برای عرض کتاب ابداع کردن، چه در بخش انتشارات چه در بخش فروش. چون بحث ما الان کتاب فروشی است، اجازه بدید که ما اون مسئله انتشارات را ازش فعلا بگذاریم ولی به فروش اشاره بکنیم. اولین کاری که انتشارات امیرکبیر انجام داد این بود که در واقع اومد شروع کرد به ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، چیزی که در اون زمان در ایران اصلا سابقه نداشت. یعنی حداقل مثلا در طول سال‌های 40 تا 57 فکر میکنم در حدود 9 یا 10 فروشگاه که از فرودگاه مهرآباد درش وجود داشت تا معمولا بهترین مکانهای شهری که معمولا نبش خیابونا بود، مثل فخر رازی، خیابان انقلاب و خیابان استانبول، میدان امام حسین و این مکانها، و در واقع بیشتر در حوزه های امیر کبیر سرمایه گذاری کرد از نظر فروش که میان جمعیت بود، یعنی مقابل دانشگاه، میدان امام حسین، خیابان ناصر خسرو. یعنی در واقع اون وضعیت کتاب رو ایشون خوب درک کرده بود که کجا باید عرضه بشه
و موفقم بود
و بسیار بزرگترین انتشاراتی قطعا خاورمیانه بود و شاید میتونست یکی از بزرگترین ها در جهان، حالا در این حوزه جغرافیای خودمون باشه، ولی خب متاسفانه نتونستن ادامه بدن. شیوه‌های دیگه‌ای که ایشون به کار می‌بردن این بود که قشر کتابخون اصولاً معمولاً هنوزش هم حتی همینطوره، ما با اون گونه‌ای که کتاب می‌خرن کاری نداریم، با اون گونه‌ای که کتاب می‌خونن الان موضوع بحثمون هست. در واقع مثلا اگر کتاب گرونی بود ایشون در اون زمان مثلا به صورت اقساطی میدادن، یعنی فرض کنید فرهنگ معین که قیمتش 1000 تومان بود در اون روزگار و هر کسی نمیتونست اینو بخره، انتشارات امریکایی به صورت قسطی اینو میفروخت و این یه چیزی بود که از ابداعات ایشون بود. یعنی در واقع میشه گفت که این مرد که از عاشق ترین آدمایی است که من در عمرم دیدم و عاشق کارش، یعنی واقعا تمام لحظاتش رو، چون من خوب از نزدیکشون رو سالهاست که افتخار حضورشون رو دارم به سلام، یعنی واقعا هیچ لحظه ای نیست که به کتاب نیندیشه، به کتاب فکر نکنه. و در دوره ای هم که سر کارش بود خب طبیعتاً به همین ترتیب بود، عظیم‌ترین چاپخونه بخش خصوصی، عظیم‌ترین زنجیره فروش بخش خصوصی و بزرگترین ناشر در واقع دوره خودش. و خب اینا همه ویژگی‌هایی بود که در این آدم جمع شده بود و مردم تونستن یه بهره ای از کتاب و شیوه های جدید عرضه کتاب و یعنی آرایش خود کتاب فروشی، آرایش ویترین ها، یعنی امیرکبیر کاری که کرد یکی از کاراش این بود که در واقع مردم رو به گونه‌ای با کتاب آشتی داد، مردم رو به کتاب دعوت کرد با عرضه خوبش، چاپ خوبش، طراحی های جلد خوبش. یعنی واقعا کتاب از اون حالت کهنه و قدیمی خودش که نم تیپ های مثل امیر ارسلان و نم این نوع کتاب ها بود اصلا در آورد. یعنی حتی اگر خود امیر ارسلان رو هم چاپ کرد به شیوه مدرن نو چاپ کرد و مردم هنوزم ممکنه کتاب امیر ارسلان رو بگیرن بخونن، نه اون در واقع نوعی قدیمی رو، این چیزی که جدید و با شکلای و امیرکبیر در واقع این نوع تأثیرات رو گذاشت
و این حاصل همون عشقی بود که اون پایه‌گذار آقای جعفری قطعا به کتاب داشت و این عشق رو نشون داد
قطعا
که چنین اتفاقی افتاد. خب خیلی جالبه که کتابی با عنوان کتاب فروش به همت مرحوم ایرج افشار در رسای پسرشون تهیه شد و خیلی جالبه توی اون کتاب که مرور میکنید مقالات مختلف رو افراد بزرگ نوشتن، این نقش کتاب فروشی امیرکبیر و آقای جعفری رو میبینیم تو جاهای مختلف، چون توی اون کتاب به کتاب فروشی شهرستان هم اشاره شده و تو شهرهای مختلف تو استانهای مختلف هم ما کتاب فروشی هایی داشتیم که این چنین بوده توی شیراز، توی اصفهان، تو جاهای مختلف. حالا بعدم نیست در گام بعدی برنامه‌مون در مورد اینها هم صحبت بکنیم که توی شهرهای دیگه چگونه بوده. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه با موضوع کتاب فروشی با حضور استاد ارجمند جناب آقای داوود موسایی که مدیر و مؤسس انتشارات فرهنگ معاصر هستند. جناب موسایی در مورد کتاب فروشی های شهرستان ها یه اشاره مختصر بفرمایید، چون فکر میکنم که جا داره این مفصل تر در موردش صحبت بشه. در شهرستان های مختلف از قدیم کتاب فروشی بزرگی بوده، الان هم همچنان دایر هست و به نوعی پاتوق هستند.
پاتوق بودنشون رو نمیدونم، ولی بله شهرهای مثل اصفهان، شیراز، کرمان اینا کتاب فروشی قدیمی داشتن و دارن. بعضیاشون خب گفتم چون متاسفانه گاهی اوقات نسل بعدی علاقه‌مندی نشون نداده، خصوصا در شهرستان ها تغییر کاربری داده شده، ولی یه تعدادی از قدیمی ها هستم. من فکر کنم خودمون یه برنامه جداگونه میطلبه که اگر عمری بود اون وقت
امیدواریم که موقعیتون توی برنامه مفصل به این بپردازیم. یکی از موضوعاتی که لابلای صحبت شما ما متوجه شدیم کتاب فروش های بزرگ بود، منظورتون چیه از این کتاب فروش های بزرگ؟
ببینید ما همچنان در فروش کتاب میتونیم بگیم که بیش از 90% عرضه فروش کتاب ما به صورت سنتی همچنان، یعنی کتاب فروشی های کوچک کوچک در کنار هم دیگه، حالا اون بخش شاباد و اینا که دیگه تقریبا به صلاح تعطیلن یا به ندرت یه نفسی از در حرفه‌ای از نفس کاری میکشن، ولی روبروی دانشگاه و راسته کریم خان در واقع اینا خب کمتر کتاب فروشی بزرگ شما درشون میبینید. کتاب فروشی بزرگ مقصود من این نیست که یک کتاب فروشی 200 متری 300 متری کتاب فروشی که واقعا مردم مثل سوپرمارکت بتونن برن توش کتاب بخرن، یعنی کتاب به گونه درستش عرضه بشه، یعنی به جای اینکه در قفسه به صورت عطف چیده بشه، این بتونه به صورت جلد، یعنی روی جلد در واقع دیده بشه. این اتفاقی است که باید در ایران بیفته و من همیشه اعتقادم این بوده که از این بیشتر در حوزه کتاب اتفاقی نخواهد افتاد با این سازوکاری که در حال حاضر داریم. اما ایران به نظر من بسیار مستعد ایجاد کتابفروشی‌های بزرگه. حتی همین کتابفروشی‌های نیمه بزرگی که الان در طی مثلا 20 سال گذشته از شهر کتاب شروع شده، اینا نشون میده که مردم علاقه‌مندن. اگر عرضه درستی انجام بشه، مردم کتابفروشی‌ها رو مثل سوپرمارکت‌ها بهش رجوع می‌کنن.
حتی مثلا توی جهان کتابفروشی‌ها خیلی وقتا به خصوص بخش کودکان مثل کتابخونه است، یعنی اینکه بچه‌ها میتونن برن بشینن اونجا تفرغ کنن، حتی میخونن کتابو تا انتها میخونن. خود کتابفروشی‌ها حتی اخیراً هم البته دیده شده مثل جای مختلف برنامه‌های فرهنگی برگزار می‌کنن که خب هم برای علاقه‌مند کردن مردم، هم برای بولد کردن و معرفی کردن بعضی آثار جالبه. حالا یه مسئله دیگه‌ای در مورد کتابفروشی پیش میاد، اونم این هست که وقتی با خیلی از مردم صحبت می‌کنیم میگیم خب چرا مطالعه نمیشه، اغلب اشاره می‌کنن به قیمت کتاب و هزینه که بابت کتاب پرداخت میشه که حالا به شکلی هم مرتبط با کتاب فروشی هست. نظر شما به عنوان یک متخصص و صاحب تجربه در این زمینه چیه؟ واقعا گرون کتاب؟
نه کتاب واقعا یکی از ارزونترین کالاهای موجوده در بازار ایرانه. یعنی شما کتاب رو با هر کجای دیگه دنیا مقایسه بکنید، کتاب در ایران خیلی ارزونه. ولی یک بحث خیلی مهم همیشه در حوزه کتاب هست، اون اینه که مردم ما چون عادت به خرید کتاب ندارن، به نظرشون گرون میاد. حتی به نظر من که 47 سال حرفم اینه، باز وقتی یک کتاب رو نگاه میکنم به نظر من گرون میاد، ولی واقعا کتاب گرون نیست. یعنی ببینید، کتاب یک کالای بازرگانیه، یک کالای تجاریه در تولید. ما در محتوا الان بحثی نمی کنیم. یک کالای تجاری مثل هر کالای دیگه مواد اولیه داره. خب مواد اولیه کاغذ مثلا فرقی نمیکنه با مواد اولیه فرض کنید فلان حرفه دیگه، چه فرقی میکنه؟ اینم موادش میاد، قیمت ارز براش میره، مرکب چاپش همینطوره، فیلم و زینکش همینطوره، ارز برای اینا میره و به قیمت گرون یعنی گرون به قیمت خودش داره وارد میشه، قیمت روزش داره وارد میشه. ببینید، فرض کنید یه فردی که سیگار میکشه اصلا نمیگه گرونه، چون عادت به خریدش داره، هر روز داره میخره. ولی کتاب اینطوری نیست. ممکنه همین آدم در طول سال دو بار کتاب میخره، اونم بچهش بهش میگه که مثلا بابا داری میری کتاب برام بخر، بعد میره میگه چقدر، میگه 20,000 تومان. آقا 20,000 تومان در واقع مسئله نگاه مردم یک نگاه اینچنینیه به کتاب، چون عادت به خریدش ندارن.
بله، و خب این خیلی هم تاثیر میذاره روی مطالعه و روی رفتارهای بعدی ما، و خب شاید نسبت به خیلی از جنس‌های دیگه اگر مقایسه می‌کنیم می‌بینیم واقعا همینطوری هست. یعنی همین شاید یه خوراکی ساده رو در نظر بگیریم، قیمتش از کتاب گرون‌تره.
چند
این اتفاق می‌افته. حالا باز بگذاریم از این که محتوای کتاب متأسفانه قیمت‌گذاری نمیشه، یعنی نمیشه ارزش مادی هم براش قائل شد، ولی فرق نمی‌کنه. حالا کتاب با فقط بر اساس کاغذ و جلد و ویژگی‌های ظاهری قیمت‌گذاری میشه، اگر محتوا باشه که واقعا قیمت‌ها خیلی باید متفاوت‌تر از این باشه. یک بحث دیگه حالا وجود داره، اینه که در طول زمان شما اشاره کردین به کتاب فروشی‌ها در طول زمان تغییر کردن، تحول پیدا کردن، قطعا از نظر شیوه کار حرفه‌ای هم متفاوت شدن. کتاب فروشی جدیدی ممکنه متولد شده باشن، اینا به نظرتون چه ویژگی‌هایی دارن و چگونه هستن؟
برای یکی از ویژگی این نوع کتاب فروشی که میشه گفت در حدود 20 یا 25 ساله که تقریبا آرام آرام دارن شکل میگیرن، اندکی وسعت بیشترشونه. دوم، نوع برخوردشون هست با اهالی فرهنگ، با در واقع افراد کتابخون، فضاهایی که در واقع آدمهایی که درش کار میکنن به اصطلاح آشنا به کار هستن. تعداد اینا زیاد نیست متاسفانه. در سطح شهر واقعا شاید مثلا 20 تا 30 تا از این مراکز بیشتر ما نداشته باشیم، که شاید واقعا یک شهر در واقع ابرشهری مثل تهران شاید مثلا 2,000 تا از این فضاها میتونه لازم داشته باشه که کتاب در دسترس قرار بگیره. ببینید، کتاب از این حالت تجمع بایستی خارج بشه و پخش بشه. این کتاب فروشی ها، یعنی فرض بفرمید مقابل دانشگاه و اون منطقه دانشگاه شاید 300 باب مغازه کوچیک و بزرگ کتاب فروشی هست، ولی مثلا در یه جایی مثل خیابون شهدا دو تا کتاب فروشی هست. خب این تناسب نداره، یعنی آدمی که یه کتاب میخواد بخره در سطح عادیش ممکن اون کتاب فروشی محلی در همون خیابون شهدا داشته باشه، ولی وقتی کتاب یه خورده تخصصی تر بخواد بعد از اونجا بلند شه بره مقابل دانشگاه یا بلند شه بره. در واقع یکی از مشکلاتی که حوزه کتاب داره این عدم دسترسی افراد هست به کتاب، که این در واقع یه کمی کار رو براشون سخت میکنه و تهیه خود کتاب رو اصلا براشون سخت میکنه.
امیدواریم که حالا این اتفاق در جای مختلف شهر بیفته و مشاهده کتاب فروشی مختلف و جدید و خوب در قسمت‌های مختلف شهر باشه.
امیدواریم.
شنوندگان دائمی کتاب فرهنگ مستحضر هستند که یک بخشی رو ما داریم تحت عنوان مصاحبه هایی که سرکار خانم زهرا شعبانی انجام میدن با اهالی فرهنگ و ادب و هنر. با هم یکی دیگه از این مصاحبه ها رو میشنویم.
امروز با خانم نسرین اسماعیلی گفتگو کردم. خانم اسماعیلی متولد سال 1350 در تهران هستند. ایشون دارای مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تهران هستند. خانم اسماعیلی سالها به تدریس در دانشگاه مشغول بودند و دارای ترجمه‌های زیادی در زمینه رشته تخصصی خودشون هستند. از خانم اسماعیلی مقالات زیادی به چاپ رسیده. من زهرا شعبانی گفتگویی با خانم نسرین اسماعیلی انجام دادم که میشنویم. خانم اسماعیلی بفرمایید که شما بیشتر در چه زمینه‌ای مطالعه می‌کنید و علاقه‌مندیتون به چه نوع کتاب‌هایی است؟
من بیشتر کتاب‌های تاریخی رو علاقه دارم، اما با توجه به شغلم ترجیح میدم کتابایی که در رابطه با شغلم باشه و معلوماتم بالاتر ببره مطالعه کنم. اما اگه وقت کنم کتابای تاریخی، کتابای هنری، کتابایی که جذاب به نظرم باشه حتما مطالعه می‌کنم.
بفرمایید آیا این علاقه‌مندی شما به کتاب آیا ریشه در زمان کودکیتون داره؟ آیا والدین شما کمکی کردن به اینکه فرزندشون در آینده خودش به کتاب علاقه‌مند باشه؟
پدر من خیلی علاقه داشت که ما کتاب بخونیم، چون خودش خیلی به کتاب علاقه داشت، خیلی کتاب مطالعه می‌کرد. بعد از دوران طفولیت حتی مدرسه که نمی‌رفتیم کتاب برامون می‌خرید و برامون می‌خوند. دوران دانشگاه و دبیرستان کتاب عضوی از خانواده ما بود که همیشه حتما بعد کنار خریدمون کتابم می‌خرید.
خانم اسماعیلی بفرمایید با توجه به اینکه شما خودتون صاحب فرزند هستین و ایشون نوجوانن، شما خودتون چه کمکی میکنین به فرزندتون برای اینکه ایشون علاقه‌مندشن به کتاب خوندن؟
با توجه به اینکه دختر من سن نوجوانیه، کتابایی که مناسب سنش باشه حتما براش میخرم. کتابایی که البته براش میخرم یا خودش میخره زیر نظر منه که حتما مناسب سنش باشه. من و پدرش هم تشویقش کردیم عضو کتابخونه است و کتابای دیگه ای که نمیخره حتما میره تو کتابخونه مطالعه میکنه. اینترنت هم کنار اون هست که میتونه کتابای جدیدی که دلش میخواد و یا در موردش از دوستانش چیزی شنیده حتما میره مطالعه میکنه.
بفرمایید با توجه به اینکه خودتون فرمودی اینترنت، آیا تکنولوژی جدید مثل اینترنت توی افزایش مطالعه و اینکه خانواده‌ها علاقه‌مندتر بشن به مطالعه کمک کرده یا این تکنولوژی بالاخره معایبی هم داشته؟
خب البته معایب که داشته، اما مزایاش فکر میکنم بیشتر از معایبش بوده، البته اگه درست استفاده بشه. اینترنت میتونی با هزینه کمتری کتابایی که میخوای تو دستت باشه، جدیدترین کتابا. البته اینکه کتابو تو دستت بگیری و لمسش کنی و بتونی باش ارتباط برقرار کنی فکر میکنم یه حسن دیگه ای داره، اما اینترنت هم خیلی خوبه.
خانم اسماعیلی بفرمایید که شما در حال حاضر در حال مطالعه کردن کتابی هستین و بفرمایید که آیا این کتاب تأثیری تو ذهن شما داشته و یا اینکه کمکتون کرده؟
بله، کتابی که الان دارم مطالعه میکنم روی ماه خداوند رو به روز هستش، نوشته مصطفی مستور، که کتاب بسیار جذابیه، روی زندگی شخصی من خیلی تأثیر گذاشته. خیلی از دغدغه‌های ذهنیمو از بین برده و توصیه میکنم به همه دوستان که صدای منو میشنون حتما این کتابو مطالعه کنن. به نظر من خیلی عالیه. همچنین به داستانای کوتاه خیلی علاقه دارم، مخصوصا کتابای او هنری، ویلیام او هنری، که تو اوقات بیکار فرصتی گیرم بیاد حتما این کتابا رو مطالعه میکنم.
بفرمایید که آیا رسانه و یا آموزش و پرورش یا وسایل تبلیغاتی و آموزشی در کشور میتونه کمک کنه برای اینکه کودکان ما از پایه علاقه‌مند شن به مطالعه کردن؟
آموزش پرورش میتونه از همون ابتدا که با بچه‌ها در مورد کتابای درسی صحبت میشه و کار میشه، بچه‌ها رو تشویق کنن، به عنوان تشویق، به عنوان جایزه از کتابای غیر درسی استفاده کنن. از همون بچگی یه محیط شادی برای بچه‌ها آماده کنن که علاقه‌مند بشن. یا یه روش دیگه که برای تبلیغ کتاب هست، میتونه از این تبلیغاتی که در به منازل میاد، پیکایی که میاد، تبلیغات جاهای مختلفه، توی این تبلیغات چند تا از نویسنده ها رو معرفی کنن که چون مردم، اکثر مردم این تبلیغات رو دوست دارن و مطالعه میخونن، مطالعه میکنن، حتما با اسم این نویسنده ها آشنا میشن، این مطالب آشنا میشن، احتمالا از بین اون تعدادی که این پیکو مطالعه میکنن یه تعدادی هم هستن که علاقه من میشن بخوندن این کتابا.
خب جناب موسایی، این بحث کتاب‌فروشی خیلی بحث شیرین و جذابیه و واقعا شاید مردم هم علاقه‌مند باشن به اینکه به هر حال دسترسی به کتاب و این تعامل با کتاب‌فروشی یه تعامل متفاوته، فرق می‌کنه با سوپرمارکت. قطعا اون کسی که کتاب‌فروشه یک مایه‌هایی باید داشته باشه که این کالا رو متفاوت عرضه بکنه. از طرف دیگه کالایی هم هست که به قول شما روزمره نیست، مثل گوشت و نون و شیر و یا سیگار نیست که یومی مردم خریداری کنن، لازم هست که یه جاهایی حمایت بشه ازش. به نظرتون چیکار میتونه بکنه دولت فرزن، یا اینکه مثلا سازمانهای مردم نهاد یا غیر دولتی میتونن توی این وسط دخالت بکنن؟ چه اتفاقی بیفته بهتره در حوزه کتاب فروشی؟
ببینید، کتاب فروشی اصولا یک کار بسیار کم سودی است در ایران. یعنی حتی کتاب فروشی‌های حرفه‌ای ما اگر خیلی از کالاهای فرهنگی دیگر رو نفروشن، واقعا به تنهایی با کتاب نمیتونن دخل و خرج بکنن. در این حوزه اگر معمولا دولت‌های علاقه‌مند به توسعه این کار باشن، خیلی کارا میتونن بکنن. خوشبختانه در دولت جدید نگاه متفاوت شده و این نگاه کاملا مشهوده. ما یه افق روشنی رو، حداقل یک روشنایی تای تونل رو داریم میبینیم. ببینید، واقعیت هم اینه که مثلا در گذشته به همت اتحادیه ناشران به صلاح یک مصوباتی در شورای شهر به تصویب رسوندن که خیلی از مراکز مسکونی میتونن تبدیل به کتاب فروشی بشن بدون اینکه پولی به شهرداری پرداخت بکنن. ولی حتی همین سیاست هم نتونست حرکتی ایجاد بکنه. بسیار سیاست درستیه. اینا
اتفاق افتاد، یعنی
بله، یه تعدادی خب آدمایی که مثلا فرض کنید امکان این رو داشتن که فرض کنید خونه برای خیابونی داره، ولی این حسب علاقمندی بود، بله، که این کار رو کرد. یعنی بایسته که یک تجارتی ما به این دید نگاه نکنیم که کتاب یک کالای مقدسه. کتاب در درجه اول در کتاب فروشی کالای تجاریه. اگر این پاسخگوی سود تجاری معقولش نباشه، کسی به طرفش نمیاد. اما دولت میتونه حمایت‌های جانبی بکنه، اما حمایت‌های محکم‌تر و بیشتر. برای اینکه ببینید، برای مثال میگم، خب این قانون مصوب شد که کسی اگر بخواد خونه‌شو کتاب فروشی بکنه، بتونه مغازه بکنه و کتاب فروشی بکنه. ولی واقعیت امر اینه که این سودی براش نمیکنه. برای اینکه مثلا فرض کنید همون اگه به صورت مسکونی اجاره بده، سود بیشتر حاصلش میشه. پس بایستی که دولت بیاد یک جوایزی بذاره. به این معنا بگه اگر این فضا مثلا 10 سال کتاب فروشی بود، ما میتونیم اجازه بدیم که فرض کن حالا یک کار دیگه ای هم کنار این که یه بخشی از این به اصطلاح یعنی سودش از یه چیز دیگه ای در یه حرفه دیگه ای در بیاره. حالا اینو من به صورت خام دارم میگم و باز کردن این زمان میبره که جاش اینجا نیست. ولی ببینید، پول دادن، نمیدونم حمایت‌های فسادآور کردن راه به جایی نمیبره. باید حمایت به گونه‌ای باشه که در واقع توسعه پیدا بکنه این کار. مثلا از کارهایی که میتونه دولت بکنه، زمین در جای خوب با یه قیمت مناسب در اختیار تشکلای صنفی بذاره، نه در اختیار افراد. مثلا بیاد با اتحادیه ناشران وارد تعامل بشه، بگه من میتونم در 4 نقطه شهر، مثلا 4 تا 2000 متر، 4 تا 3000 متر زمین خوب در اختیارتون بذارم، مجتمع عرضه کالای فرهنگی درست بکنید. یعنی در واقع مردم همینطور که میرن تو پارک بتونن برن توی فروشگاه بزرگ کتاب فروشی و بچه هاشون اون چیزی بسته که شما فرمودید که در خیلی از جای اون بخشایی که برای کودکان هست، ببین اصلا برای اینجور واقع شرایطی ایجاد میکنن در این نوع کشورها که پدر مادرها در واقع بچه هاشون رو بیارن اونجا بازی میکنن، ضمن یه کتاب هم میخرن. ما چنین فضاهایی نداریم، نه اینکه اندیشش وجود نداره، نه خیلی از آدمای ما رو ما داریم که در این حرفه هستن میتونن از این ایده ها رو اجرا بکنن، ولی خب امکانات میخواد و چون سود کتاب پایینه معمولا سرمایه‌ای به طرف این کار نمیاد. دولت در اینجاها باید که کمک‌هایی بکنه. حالا توی برنامه رادیویی من نمیتونم بگم چیکار باید بکنه، ولی قطعاً راه‌هایی وجود داره که ما میتونیم پیشنهاد بدیم که این کارا رو بکنن.
و خب خیلی هم جالب میشه، فرض کنید مثلا در قسمت‌های مختلف شهر، غرب، شمال، جنوب شهر ما مراکزی داشته باشیم که کتاب رو عرضه بکنن، حالا گستره بیشتری داشته باشه و مردم بتونن راحت دست پیدا بکنن و این موزل کتابخونی شاید بهونش گرفته بشه به شکلی. چون خیلی از مردم میگن که دسترسی نداریم، واقعا هم همین طور هست. تو کتابفروشی محلی آدم نمیتونه کتاب خوب پیدا بکنه، کتاب مناسب پیدا بکنه، در صورتی که اگر دم دست باشه خیلی از مردم همینجور که گذری رد میشن، یه نگاهی میکنن، یه کتابی خریداری میکنن و نیاز هست که این حمایت‌ها اتفاق بیفته. درسته که گفته میشه به هر حال ما دیگه دولت وارد خیلی از مسائل نمیشه، ولی یه جاهایی نیاز هست همچنان یارانه‌های فرهنگی پرداخت بشه و امیدواریم که این اتفاق بیفته. من فکر میکنم توی گام پایانی برنامه هستیم و باید به جمع‌بندی برسیم. به طور کلی حالا میخواییم بدونیم که این کتاب فروشی با همه مسائلی که داره چگونه میتونه بهتر بشه، چگونه میتونه در اختیار مردم قرار بگیره و استفاده مفیدتری بشه و جمع‌بندی برنامه اون هم باشه.
ببینید، از نظر من حدود شاید 40 سال 50 سالی که کتاب فروشی به همین شیوه ادامه پیدا کرده و تا زمانی که همین شیوه اجرا میشه نباید چشم انتظار تحولی بود. تنها راهش واقعا ایجاد شبکه‌های بزرگ فروش کتابه، بزرگ و جذاب. ببینید، من در چین رفته بودم، یک کتاب فروشی 14000 متر بود، یعنی 7 طبقه کتاب فروشی. خب واقعا حالا ما میگیم چین کشوری که جمعیت زیادی داره، ولی شما هر کجایی ده، همین کنار گوشمون ترکیه، کنار گوشمون همین دبی، واقعا کتاب فروشی داره که شاید واقعا 4000 متر شما میرید توش. خب ببینید، کتاب فروش هم مثل اون نمیدونم فروشگاه وسایل صوتی که جذابه، اونم جذابه و در همین دبی کتاب فروشیش مملو از آدمه، یعنی بالاخره دارن میرن میخرن کتاب، یعنی اینطوری است که فقط برن تماشا بکنن. من فکر میکنم که در شرایط فروش اینگونه تقریبا میشه گفت به بن‌بست رسیده دیگه، همینه. فقط کتاب فروشی جدید با فضاهای بزرگ تنها راه کار من فکر میکنم اینه
و امیدواریم که حالا این حمایت ها اتفاق بیفته و به هر حال این چرخه اقتصادی نشر ما و کتاب ما به گونه‌ای باشه که سودآور هم باشه، یعنی علاقمندی وجود داشته باشه، حالا چه حمایت مثلا دولتی داشته باشیم، چه اینکه خود این صنعت چرخش روغنکاری بشه، واقعا ناشر بتونه با هزینه مناسب کتابی رو تولید بکنه و اون وقت توزیع مناسبی هم توی کتاب فروشی اتفاق بیفته و ما شاهد کتاب فروشی باشیم که کتاب های بهتر یا عرضه بکنن.
امیدواریم.
و به هر حال این خیلی تأثیر داره توی فرهنگ مردم، توی مطالعه‌ای که ما دائم می‌نالیم که سرانه مطالعه پایینه و امیدواریم که روزی شاهد این باشیم. خیلی ممنونیم از شما که لطف کردیم و در برنامه کتاب فرهنگ شرکت کردیم و همینطور متشکریم از مردم عزیزی که گوش کردن به برنامه کتاب فرهنگ با موضوع کتاب فروشی. روز و روزگار بر شما خوش.